صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، در این لحظه توجه خود را معطوف به حضور پرجلال و قدوس تو نموده و با خضوع تمام به درگاهت می آییم تا تو را بپرستیم و ستایشت کنیم و از تو بخواهیم که در این ساعت ما را با حضور مقدس خود مستفیض بگردان و ما را در پناه خود حفظ فرما تا در امان تو زندگی کنیم و طریق تو را بپیماییم. ای خداوند مهربان، به درگاهت می آییم تا ندای آسمانیت در روح و جان و قلب و زندگی ما جا بگیرد و ما را زنده کند. تمنا این که اکنون که به کلامت روی می آوریم، بگذار صدای تو را بشنویم. خداوندا، چشمان ما را بگشا تا از کلام تو چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این تمنا را به نام کلمه مکاشفه تو و یگان نجات دهنده زنده و شریعت، یعنی عیسی مسیح، می طلبیم. آمین. به کلام خدا روی می آوریم و در مورد خلقت جهان آیاتی خدمت شما حق جویان و تشنگان عدالت می خوانیم و با دادن توضیحاتی پیرامون آیات قرائت شده شما را با کلام خدا، با امر خدا آشنا می کنیم تا نه فقط در ایمان به حق پا بر جا مانده و تقویت شوید، بلکه او را بیش از بیش شناخته و به عظمت، قدرت، شکوه، توانایی و جلال او پی ببرید و او را آنطور که باید و شاید بپرستید. برای این منظور توجه شما را به فصل اول از کتاب پیدایش، یعنی اولین کتاب از تورات مقدس، جلب می کنم. در برنامه گذشته 5 آیه اول که شامل خلقت آسمان ها و زمین و به وجود آمدن روشنایی و جدا کردن آن از تاریکی بود خدمتتون خواندم و توضیحاتی در مورد خلقت و آفرینش به عرضتون رسانیدم. حالا از شما دعوت میکنم که اگر کلام خدا رو در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل اول کتاب پیدایش باز کنید تا با هم از آیه 6 الی 8 اونو بخونیم و مطالعه کنیم. کلام خداوند اینطور میگوید در آیه 6 الی 8: و خدا گفت فلکی باشد در میان آبها و آبها را از آبها جدا کند. و خدا فلک را آسمان نامید و شام بود و صبح بود روزی دوم. دوستان عزیز، همونطوری که خدمتتون قبلا عرض کردم، فصل اول کتاب پیدایش فصل خلقت است. ما را با خلقت کهکشان ها، خلقت زمین و آنچه که بر روی آن است آشنا می کند. در فصل اول خدا روشنایی را خلق کرد، ولی قبل از آن، همونطوری که آیه اول می گوید، خدا آسمان ها و زمین را آفرید کی؟ نمیدونیم، ولی میفرماید که در ابتدا خدا آسمان ها و زمین آفرید. به عبارت دیگر ابتدایی داشتن، اما تاریخ دقیق آن هیچ کس نمیداند. حالا در آیه 6 الی 8 ما در باره آفرینش دوباره آیاتی رو میخونیم. خدا گفت فلکی باشد در میان آبها و آبها را از آبها جدا کند، و خدا فلک را آسمان نامید و شام بود و صبح بود روزی دوم. به عبارت دیگر در روز دوم خلقت این اتفاقات افتاد. وقتی که خدا روشنایی را از تاریکی جدا نمود در روز اول، در روز دوم اراده فرمود که آبها را جدا کند. کلمه فلک که به معنی آسمان هم هست، در واقع به معنی فاصله به وجود آمدن بین زمین و آسمان است. و مقصود از جدا کردن آب یعنی خداوند آبها را جدا نمود، یعنی هم در بالای آسمان و هم در زمین و زیر زمین. وقتی که به اتمسفر زمین نگاه می‌کنیم، دانشمندان معتقدند آنچه که خدا در روز دوم خلقت انجام داد در واقع همان به وجود آوردن اتمسفر زمین بود که تبدیل و یا عامل آب به باران می باشد. به عبارت دیگر بر اثر اتمسفر زمین ما انسان ها قادر هستیم باران داشته باشیم. خدا فلک را آسمان می نامد که به معنی هوا هم می باشه. حالا دوستان، این آسمان اونطوری که من و شما تصور می کنیم نمی باشد. در کتاب مقدس لاغل به سه نوع آسمان اشاره شده. آسمانی که پرندگان در آن پرواز می کنند و ابرها در آن جا گرفته و باران بر زمین می بارند، که می توان گفت آن هم اتمسفر زمینه. آسمان دوم جایی که ستارگان و دیگر کهکشان های خلقت خدا در آن قرار دارند، و آسمان سوم آس جایی است که خدای تعالی در آن حکومت می کند و یا زندگی می کند، و البته بیشتر با آن مقصودمون همون بهشته. آسمانی که در این آیه بدان اشاره شده، مقصود همان آسمانی است که پرندگان در آن پرواز می کنند و ابرها در حال حرکت هستند، و به قول معروف هوایی که دور زمین است، جو زمین، اتمسفر زمین. باز یادآور می شوم که خدای تعالی فلک را خلق نکرده، بلکه می فرماید امر کرد که به وجود بیاید. همانطوری که گفتیم در آیه 1 خلقت آسمان ها و زمین به انجام می رسه، و آنچه که تا خلقت و یا پیدایش آدم در تورات اشاره به وجود آمدن آن می کنه، در واقع خدا از ماده ابتدایی به وجود می آوره، به آنها فرم می بخشه و آنها را می آفریند. کلمه خلق کردن و آفریدن در اینجا دو معنی متفاوت است. وقتی که خدا جدایی بین زمین و آسمان را به وجود می آورد، می گوید که خدا دید که نیکوست. خدا دید که آنچه که انجام داده است یا فرموده است کامل است، نیکو است. کلمه نیکو به معنی کاملیت مطلق در آنچه که خدا انجام داده بود، و این در روز دوم آفرینش به وقوع می پیوندد. و اما آیه 9 الی 13 درباره روز سوم آفرینش سخن می راند. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، بعد از اینکه خدا آسمان ها و زمین را آفرید، 6 روز در خلقت به حساب طول کشید که هدف و نقشه خدا کامل گردد. حالا به روز سوم خلقت یا آفرینش گوش کنید. می فرماید و خدا گفت آبهای زیر آسمان در یک جا جمع شود و خشکی ظاهر گردد، و چنین شد. و خدا خشکی را زمین نامید و اجتماع آبها را دریا نامید. و خدا دید که نیکوست. و خدا گفت زمین نباتات برویاند، علفی که تخم بیاورد و درخت میوهی که موافق جنس خود میوه آورد که تخمش در آن باشد به روی زمین، و چنین شد. و زمین نباتات را رویانید و علفی که موافق جنس خود تخم آورد و درخت میوه‌داری که تخمش در آن موافق جنس خود باشد. و خدا دید که نیکوست، و شام بود و صبح بود روزی سوم. دوستان عزیز، در اینجا ما با به وجود آمدن خشکی و نباتات و درختان روبرو می شویم. دقت کنید، کلام خدا نمی گوید که خدا نباتات و یا درختان را خلق کرد، بلکه می گوید و خدا گفت، یعنی امر کرد، خدا فرمان داد و بر اثر فرمان خدا تغییراتی در ماهیت و یا تغییراتی در ماده و اجسام ابتدایی خلقت به وجود آمد که سبب شد بر اثر امر خدا که قدرت الهی در آن است، علف و گیاهان مختلف و درختان و هر نوع سبزی دیگر به وجود آید. در روز دوم آفرینش خدا آبها را جدا می کند و در روز سوم بنا به امر او آبها جمع شده و خشکی به وجود می آید. کتاب مقدس در مورد نحوه جدا شدن آبها یا به وجود آمدن خشکی توضیح نمی دهد و نمی گوید که آیا به امر خدا خشکی بر اثر به وجود آمدن شکاف های عمیق زمین و یا بر اثر وجوه استهلاکی به وجود آمد یا چی؟ بعضی ها می گویند که وقتی خدا امر کرد که خشکی پدیدار گردد، دره عظیمی به وجود آمد و آبهای جهان در آن سرازیر شدند، یعنی اقیانوس ها به وجود آمد. و دانشمندان زیادی این عقیده را بیش از هر عقیده دیگر می پذیرند، زیرا شباهت های بسیاری بین ساحل های انتهای اقیانوس ها به وجود آمدن و نشان می دن که بر اثر این فرمان الهی زمین ها از هم جدا شده و دره های عظیمی به وجود آمدن که آبها را در خود جای داد و سبب ظاهر شدن خشکی گردیده است. گروه دیگر معتقدند که خدا از طریق استهلاک زمین را از آب جدا کرد و خشکی به وجود آورد. به هر حال آنچه مسلم است قدرت خدا را آشکار می کند و به ما ثابت می کند که خدای تعالی خالق است. خدایی است که پرقدرت، که با کلامی، با فرمانی اجسام متغیر می کردن و به وجود میان یا نابود می شوند. در روز سوم خلقت است که پس از به وجود آمدن خشکی، خداوند امر به وجود آمدن انواع گیاهان و درختان میوه‌دار و سایر درختها و سبزی ها می کند. باز در اینجا اشاره به نحوه به وجود آمدن گیاهان نشده. آیا نیازمند دوره طولانی بوده و یا گیاهان بلافاصله به امر خدا به وجود آمدن؟ کلام خدا اونو آشکار نکرده، ولی یک نکته مهم این است که نمیگوید خدا آنها را خلق کرد. اگر کلمه خلق بود بلافاصله یعنی به وجود آمدن. کلمه خلق کردن یعنی چیزی که از نیستی و هیچ به وجود آمده باشد، که البته فقط سه بار در فصل اول این کلمه به کار رفته. یکی در آیه اول که می‌فرماید در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید، که کلمه آفرید به معنی خلق کردنه. بعد در آیه 21 که می‌گوید خدا نهنگان را آفرید و یا خلق کرد و سپس همه جانداران خزنده را، و سپس در مورد انسانی که در آیه 27 است که می‌گوید خدا انسان را آفرید یا خلق کرد. حالا در اینجا در مورد گیاهان و درختان می‌گوید خدا امر کرد و به وجود آمدن. ما همونطور که می‌بینیم دوستان عزیز، در سایر قسمت‌های آفرینش به جای کلمه خلق کردن، امر دادن خدا را بازگو می‌کند. روی همین اصل است که عده‌ای این عقیده را دارند که گیاهان ممکن است از تکسلول‌ها درست شده باشند. باز تکرار می‌کنم که اگرچه کلام خدا نحوه عملی شدن فرمان خدا را آشکار نمی‌کند، ولی آنچه مسلم است اینه که می‌گوید به امر خدا آنها به وجود آمدند. حالا چقدر طول کشید؟ آیا در لحظه آنی بود و یا به زمان طولانی احتیاج داشتن که این تکسلول‌ها تبدیل به گیاه بشن؟ به قول بعضی‌ها ما نمی‌دانیم، ولی یک چیز می‌دانیم که خدا امر کرد که به وجود بیایند. کتاب مقدس می‌گوید که خدا خشکی را زمین نام نهاد و آب‌های جمع شده را دریا، و خدا دید که نیکوست. هر بار که این آیه گفته می‌شود، تنها به معنی خوشنود بودن از کار انجام شده نیست، بلکه به معنی کامل بودن مطلق در آنچه که خدا امر به انجام دادن آن داده بود. و بدین وسیله آنچه که خدا آفریده و به وجود آورده بود کاملا مطابق میل و اراده اش بوده است. به آیات 14 الی 20 توجه فرمایید. فصل اول از کتاب پیدایش. درباره آفرینش روز چهارم چنین می‌خوانیم: و خدا گفت نیرها در فلک باشند تا روز را از شب جدا کنند و برای آیات و زمانها و روزها و سالها باشند. دقت کنید دوستان عزیز، این آیات مهم را یک بار دیگر می‌خوانیم. چرا خدا خورشید و ماه را خلق کرده. می فرماید و خدا گفت یا امر کرد نیرها در فلک باشند تا روز را از شب جدا کنند و برای آیات و زمانها و روزها و سالها باشند و نیرها در فلک آسمان باشند تا بر زمین روشنایی دهند. و چنین شد و خدا دو نیر بزرگ ساخت، نیر اعظم را برای سلطنت روز و نیر اصغر را برای سلطنت شب و ستارگان را، و خدا آنها را در فلک آسمان گذاشت تا بر زمین روشنایی دهند و تا سلطنت نمایند بر روز و بر شب و روشنایی را از تاریکی جدا کنند. و خدا دید که نیکوست و شام بود و صبح بود روزی چهارم. بعد از اینکه زمین از گیاهان و درختان پوشیده شد، در روز چهارم خلقت خدا خورشید و ماه و ستارگان را که در آنها نور نیاز عالم قرار داشت به وجود آورد تا با نور خودشون آنچرا که در زمین وجود دارد تحت نفوذ خود قرار داده و بر آنها بتابند و دنیا را جهت یک زندگی طبیعی آماده نمایند، هم در زمین، هم در آبها و هم در آسمان. به امر خلاقه خدا اجسام آسمانی یعنی آنچه نور از آن صادر می شود در روز چهارم به وجود آمد و لااقل برای سه هدف خاص به وجود آمدند. می فرماید اول تا جدایی بین نور و تاریکی به وجود آیند و یا جدایی بین روز و شب را به وجود آورند. به عبارت دیگر آن نظمی که از روز چهارم خلقت بین نور و تاریکی آمده بود پدیدار می گردد. دلیل دوم خلقت آفتاب و ما اینه که عامل خدمت باشند. می فرماید تا نور بدهن یا خدمت کنن و این خدمت از طریقهای مختلف خواهد بود، علامت برای زمین و نشانی برای چیزهای استثنایی. مثلا در انجیل متی فصل 24 آیه 29 آمده است که وقتی خورشید نور خود را باز پس دهد آن وقت داوری الهی آغاز خواهد شد. به عبارت دیگر بی نوری خورشید نشان زمان داوری است، علامت به وقوع پیوستن حادثه استثنایی. همچنین نشانه است برای فصلها و زمانها، زمان مخصوص، روزهای مخصوص و سالهای مخصوص تا زمانها را به طور کامل به وجود آورد. زمانی برای کشاورزی، هواشناسی، سفرهای دریایی و سایر چیزهایی که بشر در رابطه زمان با آن سر و کار دارد و اثری که بر انسانها، حیوانات و مهاجرت پرندگان و زندگی گیاهان خواهد داشت. می فرماید سوم این عطایای روز چهارم برای خدمت بشر در روزها و سالهاست، برای تقسیم بندی و شمارش تاریخ. دلیل آخر خلقت خورشید و ماه اینه که میگوید آنها به وجود آمدند تا چراغ زمین باشند تا نور خود را بر زمین بتابانند، که لازمه رشد و سلامتی هر موجود جاندار میباشد، چه انسان و چه حیوان و چه گیاهان. اینها دلایل اصلی علت به وجود آمدن خورشید و ماه و ستارگان هستند. وقتی میگوید دو نیر بزرگ یعنی خورشید و ماه را که خدا امر کرد که به وجود بیان تا بر جهان نور ببخشند. نباید تصور کرد که کتاب مقدس میگوید که خورشید و ماه بزرگترین کره آسمانی هستند. خیر، بلکه مقصود از بزرگ در اینجا اشاره به کثرت نوری است که این دو بر عالم ما خواهند داشت. در واقع کلام خدا میگوید که خورشید و ماه بیش از هر نیر دیگر در آسمان بر زمین نور خواهند تابانید و به عنوان سلطان روز و سلطان شب فرمان روایی خواهند کرد، چون نوری که بشر و موجودات زنده دیگر بدان نیاز دارن توسط این دو نیر بزرگ برطرف خواهد گردید. همچنین در این آیات به ما تعلیم نمی دهد که خدا در روز چهارم آفرینش خورشید و ماه و ستارگان را خلق کرد، بلکه آنچه در این آیه می گوید اینه که خورشید و ماه و ستارگان را در جای مخصوصی خدا قرار می دهد. اکثر مفسرین علم الهی عقیده دارند که خورشید و ماه و ستارگان در همان ابتدای خلقت مطابق آیه 1 آفریده شدند، اما بدون فرم و مکان. حالا خدا در آیه 14 هم امر می کند که فرم گرفته و در مکان مخصوص قرار بگیرند. مطلب دیگری که در آیات فوق بدان اشاره شده این که میگوید و ستارگان را نیز آفرید. خدا منظومه شمسی را خلق میکند. این منظومه شمسی ما، خورشید و سیاراتان، قسمتی از کهکشان عظیمی است که با صدها میلیارد ستاره دیگر چرخ و فلک غول‌پیکری را در فضا تشکیل دادند. دانشمندان میگویند منظومه ما در قسمت بیرونی این چرخ فلک عظیم آسمانی قرار دارد. مدت 100,000 سال طول میکشد تا نور بتواند از یک سوی کهکشانها به سوی دیگران برسد و 20,000 سال طول میکشد تا از ضخامت مرکزی این چرخ فلک عظیم عبور کند. این چرخ و فلک غول پیکر آهسته در فضا میچرخد و منظومه شمسی ما در قسمتی از این چرخ و فلک جا دارد که با سرعت 136 میل در ثانیه حرکت میکند. محاذا 200 میلیون سال طول میکشد تا این چرخ فلک یک دوره کامل بزند. کهکشان ما به شکل جاده سفیدی دیده میشود. ستارگانی که در خارج این جاده سفید به چشم میخورند جزی از کهکشان ما نیستند. اما حالا دوستان به این نکته توجه کنید، به عظمت کار خدا. کهکشان چرخ فلکی ما که شامل میلیاردها ستاره و قطر آن به اندازه 200,000 سال نوری میرسد، تنها یکی از میلیاردها کهکشان است. نزدیکترین کهکشان با ما 200,000 سال نوری فاصله دارد. دانشمندان چنین برآورد کردند که علاوه بر 1 میلیارد کهکشانی که ما می توانیم به کمک تلسکوپ ببینیم، میلیاردها میلیون یا میلیاردها ستاره به اندازه خورشید را در بر گرفتن اینا در جاهای دیگر نیز هستند. جیمز جینس، دانشمند برجسته معاصر، چنین اظهار نظر کرده است که تعداد ستارگان تمام کهکشان‌ها روی هم با تعداد دانه‌های ماسه که در تمام ساحل‌های دنیا وجود دارد برابر است. برخی از این کهکشان‌ها دیگر در فضا آنقدر دور هستند که با تلسکوپ‌های عظیم نیز نمی‌توانیم اون را دید و آنها با سرعتی تقریباً سرعت نور از ما دارند دور می‌شوند. و هیچ بعید نیست که ما در ماورای دورترین نقطه‌ای که ما می‌توانیم ببینیم فضای میلیاردها میلیارد بار گسترش داشته باشه و در آنجا این فضا مملو از ستارگان باشد. آیا کسی می‌داند که این فضا به کجا ختم می‌شود؟ آیا مرزی وجود دارد؟ با وجودی که میلیاردها ستاره وجود دارند، محاذا فضا تقریباً خالی است. اگر فرض کنیم که خورشید به اندازه یک نقطه کوچک محسوب میشه، در این صورت نزدیکترین ستاره به خورشید مانند نقطه‌ای خواهد بود که 10 مایل با آن فاصله دارد. کتاب مقدس میگوید خدا همه اینها را آفرید. خدا همه اینها را خلق کرد. کلام خدا میگوید که با گفته خدا همه این چیزها به وجود آمدن. هر چقدر بشر بیشتر در کشف اجسام سماوی موفق میشه و هر چقدر بیشتر به عظمت و شکوه لایتنایی بودن کهکشانها پی میبرد، اگر واقعا ایمان داشته باشد، بیشتر قدرت، جلال، توانایی خدای قادر مطلق را ملاحظه می کند. اما چقدر جای تأسف است که خیلی ها متوجه این واقعیت نیستند و این کهکشان ها را یک امر تصادفی می پندارند. چرا؟ چون فکرشون نمی تونه اونها رو بپذیره. عقلشون وقتی که میان فکر می کنن که این چطور ممکنه خداوند بسازه، عقلشون رو رد می کنه. اینو افراد عقلانی ایمان ندارن. ایمان به وجود خدا، به قدرت و عظمت او. جای تأسف است که خیلی ها متوجه این واقعیت نیستند و کهکشان ها را یک امر تصادفی میپندارند، در حالی که این همه قوانین پیچیده در طرز گردش و تعادل و هم آهنگی بین میلیاردها میلیارد ستاره نظر آنها رد میکنه، زیرا امکان نداره توسط تصادف این چنین نظمی با وجود بیاید. راستی آیا منطقی تر این نیست که فرضیه های بشری را کناری بگذاریم و وجود خدا را مسلم فرض کنیم و گفتار کلام خدا را بپذیریم و با این آیه هم راه شویم که میگوید خدا آنها را آفرید؟ نه بر حسب تصادف و یا اتفاق و نه بدون منظور، بلکه همه اینها بر طبق نقشه الهی و برای هدف خاصی به وجود آمدن، هدفی که بعداً همونطور ملاحظه خواهیم کرد برای خدمت بشر. دوستان عزیز، در این آیات معلوم شد که این خدا بود که جدایی بین نور و تاریکی را به وجود آورد، و بدانید آگاه باشید که او امروز نیز همین کار را می کند. خیلی ها می پرسن که فرق بین درست و غلط چیست؟ دوستان، خدا خودش اونو معین کرده است. خدا معین کرده که چه چیزی درسته و چه چیزی غلط. چه چیزی رو ما باید انجام بدیم، چه چیزی رو ما نباید انجام بدیم. و البته خدا در کلامش این معیار درستی و پاکی را عطا کرده و به ما نشان داده است که چه چیزهایی باعث خوشنودی و یا عدم رضایت خداست و از ما دعوت می کند که مطیعان باشیم. کلام خدا راه زندگی شایسته است که خدا برای ما انسانها مهیا کرده. خوشا به حال کسانی که این کلام را در دل خود جا بدهند. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر، امیدوارم که در این ساعت لحظه‌ای به آسمان ها نگاه کنید، به عظمت خدا پی ببرید و از آن خدای مهربان بخواهید که شما را در زندگی رهبری کند. خدایی که شما را دوست دارد، خدایی که دنیا و هستی را برای شما خلق کرده، خدایی که عیسی مسیح را فرستاد تا توسط او را بشناسیم و با او مشارکت داشته باشیم. بیایید او را بشناسید، با او صحبت کنید. خداوند یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.